ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی شنبه 18 بهمن ماه سال 1393 برابر با 7 فوریه 2015 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در 45 دقیقه پیش رو و در همین ابتدای این مجله شامگاهی برای شما که همراه ما هستید شادکامی و تندرستی آرزو می‌کنم. در ابتدا با نوشین سیدحسینی همراه میشیم و سراغی از دنیای اخبار میگیریم از ایران و دیگر نقاط جهان. نوشین سیدحسینی در استودیو خبر رادیو فردا در کنار منه، میخنده به این که من اشتباه کردم، میخواستم بگم فروردین ماه، بعدش میخواستم بگم سال 57، اما شنبه 18 بهمن سال 93 است.
چرا راستی تاریخ رو متشکرم آرش، ولی واقعا چرا تاریخ حال هوای سال 57 و اینا؟
آره فکر کنم به خاطر همین ایام که
سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. وزیر امور خارجه ایران میگوید که مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5+1 وارد جزئیات بحث‌های فنی شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف روز شنبه در حاشیه کنفرانس مونیخ در آلمان اضافه کرد که در حال حاضر موضوع بحث بر غنی‌سازی و چیدمان سانتریفیوژها برای بازدهی بهتر متمرکز است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار با رهبران روسیه و فرانسه برای رایزنی درباره بحران اوکراین، چشم‌انداز برقراری صلح در آن کشور را همچنان مبهم توصیف کرد. رهبران آلمان و فرانسه پس از جلب نظر پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز گذشته پیشنهاد صلحی به روسیه ارائه کردند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. در جریان تعقیب و گریز میان پلیس و سارقان مسلح در استان ایلام، یکی از ماموران پلیس به ضرب گلوله سارقان کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از فرمانده انتظامی استان ایلام، در روز شنبه این حادثه پس از آن رخ داد که دو سارق موتورسوار در یکی از جاده‌های شهرستان آبدانان مورد تعقیب نیروهای پلیس قرار گرفتند که در پی آن یکی از سارقان به سوی ماموران پلیس تیراندازی کرده و یکی از آنها را کشت. در پی وقوع یک رشته انفجار در روز شنبه در بغداد، دست کم 34 تن کشته و 75 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پلیس محلی گزارش داد که یکی از این انفجارها در محله‌ای در شرق بغداد ناشی از بمب‌گذاری انتحاری بوده است. دو انفجار دیگر، یکی در بازاری شلوغ و دیگری در محله‌ای عمدتاً شیعه نشین در جنوب غربی بغداد، به کشته شدن دست کم 4 نفر و شماری مجروح انجامیده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. یکی از مسئولان منابع آب ایران با اشاره به کاهش 27% میزان بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته گفته است که کشور دچار خشکسالی هیدرولوژیکی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یعقوب همتی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران روز شنبه ضمن اعلام این خبر اضافه کرد که جریان سطحی آب هم بیش از 35% کاهش داشته است. از سوی دیگر عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه روز گذشته از خشک شدن 600 دریاچه از جمله شماری از دریاچه‌های زیرزمینی در ایران خبر داد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید شمار کاربران اینترنت در ایران در 1.5 سال گذشته با رشدی حدوداً 2.5 برابری از 3 میلیون به 8 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی روز شنبه در استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر تمامی مراکز بزرگ مانند دانشگاه‌ها از اینترنت بدون محدودیت سرعت و پهنای باند برخوردار هستند.
سپاسگزارم از نوشین سیدحسینی که ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. اما مروری کنیم بر این مجله شامگاهی و بشنویم که چه برای شما تدارک دیده ایم. کنفرانس امنیتی مونیخ در حاشیه برنامه هسته‌ای ایران. گفتگوهای بیپایان محمد جواد ظریف. با هانا کاویانی همراه خواهیم شد و از جدیدترین تحولات در مونیخ خواهیم شنید. همچنین در همراهی با جواد کوروشی از زبان کارشناسان در این باره میشنویم.
اگر معامله‌ای بشه که جمهوری‌خواها و دستراسی‌ها دوست نداشته باشند، حتی اگر اوباما بتونه از خط قرمز اونا رد شه که احتمالاً میتونه در کوتاه مدت، ولی بعداً همه چیز برمیگرده به همون خونه اول.
حوثی‌های یمن یک گام به جلو. امیرنشین‌های خلیج فارس نگرانند. گزارشی خواهیم شنید از کیان معنوی و نظرات کارشناسان را خواهیم شنید.
از نگاه عرب ها به نوعی تسلط بیشتر ایران بر اون منطقه است. این نگرانی ها در جهان عرب هستش که این جنگ نیابتی که با ایران دارن از این طریق بیش از پیش به ضرر خودشون تموم بشه.
رقابت زود هنگام بر سر ریاست خبرگان آغاز شد. هاشمی ها از رفسنجانی تا شاهرودی. گزارشی خواهیم شنید از کرسی خالی مانده مهدوی کنی در خبرگان رهبری.
آقای هاشمی مرد لحظات غیر قابل تصور دیگه.
و به برلین خواهیم رفت. سایه سینما ایران بر خرس برلین. بابک غفوری آذر همکارم در برلین از این جشنواره فیلم برای ما خواهد گفت. و اگر تا پایان این مجله شامگاهی من رو همراهی بکنید، باز از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بیش از اینها که برایتان گفتم برای شما تدارک دیده ایم. همونطور که در این یک دو روزه در خبرها شنیدید، کنفرانس امنیتی مونیخ 51مین دوره اون در این شهر در آلمان در حال برگزاریه و هانا کاویانی همکار من به مونیخ رفته برای اینکه این تحولات رو از نزدیک و زنده از مونیخ برای ما گزارش بکنه. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به این مجله شامگاهی.
سپاسگزارم آرش، سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
هانا، من پیش از این که وارد استودیو بشم همه انتظار این رو داشتن که سخنرانی آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا آغاز بشه. آیا آغاز شده، انجام شده این سخنرانی؟ و اگر اینطور هست چی گفتن آقای جان کری؟
البته تصحیح میکنم آرش، فکر میکنم منظور جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود. بله، این سخنرانی به پایان رسید. پس از اون پترو پوروشنکو رهبر اوکراین سخنرانی رو ایراد کرد. آقای بایدن در این سخنرانی که کرد در مونیخ، او سالهاست در این کنفرانس شرکت میکنه که از چهره های معروف این کنفرانس امنیتی هست، او درباره روسیه و اوکراین بسیار صحبت کرد و گفتش که باید همچنان اوکراین ها رو حمایت کرد در تلاششون برای دستیابی به دموکراسی که هیچ وقت اون رو نداشتن. آقای بایدن همچنین گفتش که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بیشتر از این که صحبت بکنه باید با عملش نشون بده که به دنبال چه هست در اوکراین، و همچنین گفتش که مردم اوکراین حق دفاع از خودشون رو دارند. اما در این حال تاکید کرد که او و آمریکا معتقد نیستند که راه حل نظامی راه حل این بحران و مناقشه کنونی خواهد بود. همچنین پترو پوروشنکو هم گفتش که نمیخواد که طرفین و جامعه بین المللی در فکر متوقف کردن مناقشه کنونی باشن، بلکه میخواد که راه حلی برای پایان قطعی این موضوع پیدا بکنن.
و هانا، آیا ایران و موضوع پرونده هسته‌ای ایران که اون هم از موضوعات مهم این کنفرانس هست در سخنرانی آقای بایدن به اون اشاره شد یا خیر؟
آقای بایدن همانند اون چیزی مقداری که شاید بشه گفت صدر اعظم آلمان هم به این موضوع اشاره کرد، درباره اون صحبت کرد. آقای بایدن گفتش که باید از تجربه ایران استفاده بشه. صدر اعظم آلمان هم گفت باید از تجربه همکاری جامعه بین الملل بر سر موضوع برنامه هسته ایران استفاده بشه تا طرفین بتونن از این موضوع استفاده بکنن، تجربه‌ای که با روسیه دارند استفاده بکنن در همکاری، و به این نتیجه برسند که شاید بشه در مسائل مهمتر هم صحبت کرد، همکاری کرد و اتحاد رو حفظ کرد. اما مذاکرات هسته‌ای ایران تنها در این سخنرانی‌ها به اون اشاره نشده. دیدارهای متعددی چه بین مقام‌های ایرانی و مقام‌های اروپایی آمریکایی و چه میان خودشون هم، اکنون من می‌بینم که بعضی مقام‌های اروپایی آمریکایی و از سازمان بین المللی انرژی اتمی با هم گفتگو میکنن و به صورت فشرده این مذاکرات در جریانه.
خب هانا، چیزی از این مذاکرات فشرده به گفته تو و اونطور که در خبرها هست که آقای ظریف با مقام‌ها و دیپلمات‌های متعددی از سراسر جهان در این کنفرانس گفتگو کرده، در حال گفتگو و ظاهراً این مذاکرات ادامه خواهد داشت، آیا خبری که هنوز به رسانه‌ها راه پیدا نکرده باشه و در راهروها و در بین خبرنگاران دست به دست میشه، داری برای ما از این گفتگوها و از این دیدارهای حاشیه یا خیر؟
تنها دقایقی پیش یوکی آمانو گفتگوی داشت میکرد با خبرگزاری رویترز که در این گفتگو آقای آمانو داشت تاکید میکرد که در دیداری که امروز با محمد جواد ظریف داشته تاکید کرده که باید بر سرعت گفتگوهای ایران آژانس به موازات گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک افسوده بشه و گفت که میخواد این گفتگوها در سطوح بالا بین ایران آژانس ادامه داشته باشه. او همچنین گفتش که نمیخواد گمان زنی بکنه درباره گزارش آینده آژانس بین المللی که ماه مارس باید منتشر بشه، تقریبا همزمان با ضرب العجلی که ایران و پنج به علاوه یک تعیین کردن برای دستیابی به یک توافق سیاسی و چارچوب برای توافق جامع و نهایی. در نتیجه یکی از دیدارهایی که امروز انجام شد این دیدار بود، اما محمد جواد ظریف دیداری با همتای روس خود، همتای بریتانیای خود، همتای خود در اتحادیه اروپا خانم موگرینی داشته و این دیدارها در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا قرار هستش که به زودی ادامه پیدا بکنه.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا از مونیخ آلمان، محل برگزاری 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ. اما در همین ارتباط گزارشی بشنویم از جواد کوروشی و دیدارهایی که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقامهای و دیپلمات‌های کشورهای دیگه داشته در حاشیه همین کنفرانس.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده است که شکست مذاکرات هسته‌ای هم افول سیاسی رئیس جمهوری حسن روحانی را به دنبال خواهد داشت و هم به گفتگوهای هسته‌ای که پس از 10 سال به دسترسی به راه حلی نزدیک شده است پایان می‌دهد. رویترز می‌نویسد این هشدار را آقای ظریف در دیدارهای پیشین خود با همتای آمریکایی‌اش داده است. خبرگزاری فارس روز شنبه پس از انتشار این خبر رویترز خطاب آقای ظریف خواستار توضیح شد. شبکه خبر جمهوری اسلامی بعد از ظهر شنبه خبر داد که محمد جواد ظریف خبر رویترز را کذب محض خوانده است. در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک میان ایران و کشورهای 5 علاوه 1، محمد جواد ظریف به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی روز شنبه با یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. قرار است آقای ظریف با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود و خانم فردریکا موگرینی نیز گفتگو داشته باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه پس از ورود به مونیخ با جان کری وزیر خارجه آمریکا و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان و همچنین وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو داشت. در کانون این دیدارها به گفته آقای ظریف به ویژه جزئیات غنی‌سازی و شمار و روش کار سانتریفیوژها و همچنین رفع تحریم‌ها قرار داشت. اما در تهران روز شنبه محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت سازش و کوتاه آمدن یک خیانت و ننگ تاریخی برای ملت ایران است. محمد جواد ظریف روز شنبه در واکنش به انتقادها و مخالفت‌های نیروهای تندرو در داخل کشور با تأکید بر تفاوت ماهوی بین مخالفت‌های به گفته او دوستان و حتی دلواپسان در داخل و مخالفین تندرو غربی با مذاکرات اتمی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 گفت که این مخالفت‌ها به هر دلیلی باشد مانع در راه توافق است. تنها دولت جمهوری اسلامی نیست که با مخالفت‌های تندروها در ایران روبروست. در آمریکا هم تندروهای جمهوری خواه با کمک نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش خود را برای به ثمر نرسیدن مذاکرات به کار گرفتند. از هوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم تا چه اندازه اسرائیل میتواند به کمک مخالفین توافق با ایران در آمریکا در راه مذاکرات هسته‌ای سنگ اندازی کند.
در کوتاه مدت اینا اثرشون به نظر من این خواهد بود که دولت اوباما رو یه مقدار سفت و سخت بکنه در رابطه با ایران که بتونه از ایران امتیاز بگیره. در دراز مدت حتما میتونن، برای اینکه اوباما همش یک سال خورده بیشتر نیست و الان وضعیت توی امریکا یک جوریه که تقریبا رئیس جمهور بعدی هر کی هست طرف راست اوباما، حالا از کلینتون بگیر یا از جمهوری خواها و کنگره هم که دست اوناست. اگر معامله‌ای بشه که جمهوری خواها و دست راست یا دوست دوست نداشته باشن، حتی اگر اوباما بتونه از مثلا خط قرمز اونا رد شه که احتمالاً میتونه در کوتاه مدت، ولی بعداً همه چیز برمیگرده به همون چارخونه اول. توافق به چارچوبه، میگن در چارچوب این تفکر شما در این مدت 10 سال این کار را باید بکنی، ما هم در این مدت 10 سال این کار رو. کنگره امریکا در تحلیل نهایی اگر قراره این یک چیز ثابت دراز مدت باشه باید بهش رأی بده، این جزء مسائل امنیت ملیه. آره اوباما میگه الان لازم نیست، من دارم اینو اینقدر عقب میندازم تا بتونم گلیم خودم از آب بکشم بیرون، ولی رئیس جمهور بعدی به محض اینکه بیاد اولین کاری که میکنه اینو میذاره رو میز، کنگره میذاره رو میز براش. این دولت داره اینو قانون نمیکنه، اینو یه معاهده نمیکنه که دولت‌های بعدی بهش تعهد داشته باشن. این قرارداد اساس قانونی نداره توی امریکا، اساس قانونی وقتی پیدا میکنه که کنگره امریکا بهش رأی بده، و بنابراین اگه شکسته بشه قانون شکسته نشده. قانون بین‌المللی هم اینجا صادق نیست، برای اینکه این چیزی که دارن اینجا میکنن ربطی به قوانین بین‌المللی نداره، اصلا در چارچوب قوانین بین‌المللی نیست، اصلا در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست. یه چیزی بین دو تا دولت داره انجام میشه. ایران هم همینجوری خواهد بود، برای اینکه مجلس ایران هم باید اینا تایید کنه. آقای روحانی که نمیتونه همینجوری یه قرارداد به این بزرگی رو بگه آقا من میگم اینجوریه، رئیس جمهور بعدی ایران میتونه بگه آقا مجلس بهش رأی نده.
از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتد پرس چند روز پیش به نقل از دو دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود نوشت که ایران و آمریکا توافق کردند که ایران فناوری هسته‌ای و سانتریفیوژهای خود را حفظ کند، اما میزان تولید و سطح غنی‌سازی اورانیوم آنگونه‌ای باشد که قادر به تولید سلاح اتمی نباشد.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وضعیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 همزمان با دور جدید گفتگوها در مونیخ. در بحث میان 3 تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، منصور فرهنگ در نیویورک، رسول نفیسی در واشنگتن و رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم.
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی‌های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
کشورهای عربی و امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس نسبت به رویدادهای اخیر در کشور یمن و نفوذ احتمالی ایران در آن کشور چیزی که آنها نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. این ابراز نگرانی پس از اون ابراز میشه که حوثی‌های شیعه یمن روز جمعه پارلمان رو منحل کرده و قدرت رو در دست گرفتن. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
شورشی های شیعه یمنی روز جمعه با انحلال پارلمان یمن از تشکیل یک شورای رهبری برای اداره امور یمن خبر دادند. حوثی ها گفتند تشکیل این شورای ریاست جمهوری برای آنچه که پر کردن خلأ سیاسی توصیف شده ضرورت دارد. در پی این تحولات کشورهای عربی و امیرنشین های حوزه خلیج فارس جامعه جهانی را به در پیش گرفتن موضع قاطع تری در خصوص رخدادهای یمن فرا خواندند. وزیران خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین در دیدار روز جمعه با جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به خصوص وی را در جریان نگرانیشان از گسترش نفوذ ایران گذاشتند. حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر موضوعات جهان عرب در آلمان، در مورد ابعاد و دلایل نگرانی کشورهای عربی از گسترش نفوذ ایران در یمن میگوید.
کشور عربی از چند جنبه خب نگران این وضعیتی هستن که در یمن پیشرفته، به خصوص قدرتگیری حوثی‌ها. حوثی‌ها را در ارتباط تنگاتنگ با ایران می‌بینند. در نظر بگیریم که کلاً از این تحولاتی که از سال 2003 در منطقه به وجود اومده و به نوعی شیعه‌ها از جمله در عراق قدرت در دست گرفتن، حوزه نفوذ ایران بیشتر شده، نگرانی دائم رو به افزایش بوده. و خب ظرف این سال‌ها مسئله بحرین هم بوده که اونجا هم خب به تدابیر و تلاش و الزام ارتش تا حدودی مسئله فعلا حل و فصل شده و جلوی نفوذ شیعه ها به نوعی ایران گرفته شده که بیشتر اونجا دست بالا رو پیدا بکنن. امروز هم که خب یمن بخواد به یک همچین پروسه‌ای به پیوند بیش از پیش به جزیره و کشورهای عربی خودشون رو در برابر ایران در موضع ضعف می‌بینن. به طور سنتی اون موقع بیش از پیش این احساس ضعف درشون شکل می‌گیره. ضمن اینه که خب در رابطه با حوثی ها اینه که اونها به اون بنادری مثل خدیجه و اینها هم دوستا تسلط پیدا بکنن و بر دریای سرخ هم تا حدودی مسلط بشن، از نگاه عرب ها به نوعی تسلط بیشتر ایران بر اون منطقه است. به همه این دلایل این نگرانی ها در جهان عرب هستش که جنگ نیابتی یا جنگ قولن بر سر نفوذ در منطقه که با ایران دارن از این طریق بیش از پیش به ضرر خودشون تموم بشه و دست بالا رو بیش از پیش ایران پیدا بکنه. به همه این دلایل در مورد یمن به خصوص که همسایه دیوار به دیوار عربستان هم هستش، اونجا نگرانیشون بیشتره و دارن از این جهت ابرازش میکنن.
رسانه‌های عربی روز شنبه خبر دادند که در تازه ترین تحول، شش امیرنشین خلیج فارس برای فراخواندن سفیران خود از یمن به مفهوم قطع رابطه با حاکمان جدید آن کشور به اجماع رسیدند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل احتمال برقراری تحریم علیه شبه نظامیان حوثی را در دست بررسی دارد. شورای امنیت سازمان ملل از حوثی‌ها چه خواستهایی دارد و چرا آنها را تهدید به تحریم می‌کند؟ حبیب حسینی فرد می‌گوید:
خب برای شورای امنیت هم به هر صورت اینی که در این کشور یک ساختاری شکل بگیره که برخی از اقوام و گروه‌ها در شرکت نداشته باشن، خودشون رو این وضعیتی که در عراق بعد از حمله آمریکا پیشرفت مغبون ببینن این سنی‌های اونجا، و بیش از پیش تشتت و درگیری به وجود بیاد، برای شورای امنیت این تجربه مثبتی نیست. در نظر بگیریم که در لبنان با اون قرارداد طائف تونستن یک ساختار گیرن که شکننده ایجاد بکنن که همه گروه‌ها و اقوام در ساختار شریک باشن. چه وضعیتی که در عراق پیشرفت در جهت منفی، البته می‌بینیم که اونجا عراق با چه مشکلاتی روبرو شده، یا همین الان در سوریه اینکه توی این ساختار همه گروه‌ها نمی‌خوان شرکت بکنن یا نمی‌تونن سرش به توافق برسن، چه معضلاتی به وجود اومده. در یمن هم با توجه به اینکه حوثی‌ها در اقلیتن، این نگرانی وجود داره که تسلط یک گروه اقلیت در ساختار سیاسی کشور بیش از پیش کشور رو که همین الانش هم دولت خیلی کارایی نداره با اختشاشات بیشتر، درگیری‌های بیشتر، فروپاشی‌های بیشتر مواجه کنه، اون هم در کشوری که به هر صورت القاعده پایگاه اصلیشو داره و میتونه از اونجا در یک همچین شرایط بی‌ثباتی و هم ریختگی بیش از پیش قدرت بگیره و نفوذ خودشو در کل منطقه گسترش بده یک همچین گروه افراطی.
در روزهای اخیر صدها هزار نفر از حامیان عبدالربه و دولت مرکزی در خیابانهای صنعا و شهرهای دیگر تظاهرات کرده و گفتند با مبدل کردن کشورشان به یک سومالی دیگر که در هرج و مرجی بزرگ دست و پا میزند مخالف هستند. حامیان منصور هادی عبدالربه اقدام شیعیان طایفه حوثی شیعه را کودتا نامیده و آن را محکوم کردند.
گزارش کیان معنوی را شنیدیم، اما در اینجای این مجله شامگاهی سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا را بشنویم.
آقا ما باید کی رو ببینیم؟ خدا کجا باید داد بزنیم؟ من از خشت شهرستان کازرون و استان فارس زنگ میزنم. نیرو انتظامی دادگاه داره ماواره و دیش مردم و از رو خونه مردم و تو خونه مردم جمع میکنه، برمیداره، به زور امضا از صاحب خونه میگیره. یعنی خودتون دارید دلیل صدای ما رو پخش میکنید تا مردم بفهمن چطور داره به ما میشه.
شاید ختنه کردن دختران به نظر یه مسئله فری بیاد، ولی خودتونم به من حق میدین که مسله کردن جنسی یه دختر بچه 2 یا 3 ساله یا کمی بیشتر میتونه تاثیرات وحشتناکی بگذاره. فقط خواهش میکنم اگر از لحاظ حقوقی ممکنه اونو جرم اعلام کنن و مجازات برای این کار تعیین کنن.
از بیچارگی تو بخت بد و گردش ایام هر چند قدم پیش نهیم باز پس افتیم. بعد از 36 سال حکومت استبدادی حالا تازه آقایون تجهیز میکنن که باید یه وعده غذا بخوریم. ای وای به این مملکت، فقط این مملکت جون آدمیزاده که آبی ارزشه، همه چیز دیگه پوچ و واییه. کار به جایی رسیده که مردم به هم اسمس میدن، اصلا کوروش و داریوش کبیر کمک میخوان که به دادشون برسه. ای وای ای وای. آقا صبح تا شب صدا و سیما مردم رو دعوت میکنه به بچه دار شدن. اون وقت این آقای جنت میگه که با یه وعده غذا زندگی کنی. آقا بابا با 3 وعده غذاش هم کسی نمیتونه بچه دار بشه دیگه. وای وای این که یه وعده غذا.
خب پیام شنوندگان شنیدیم. راه دیگه‌ای که میتونید شما با رادیو فردا در تماس باشید اینه که صفحه فیسبوک رادیو فردا رو در شبکه اجتماعی فیسبوک سرچ بکنید و این صفحه رو لایک کنید. ضمن اینکه اخبار اطلاعات رو میتونید به لحظه از اونها با خبر بشید، میتونید کامنت ها و پیام هاتون رو پای خبرها بگذارید. اما به برلین بریم و از بابک غفوری آذر که در برلین به 60مین دوره جشنواره برلین رفته درباره این جشنواره بپرسیم. سلام و درود بر تو بابک، خیلی خوش اومدی به این مجله شامگاهی.
ممنون آرش. من فقط یک نکته رو بگم که 65مین دوره جشنواره فیلم برلین در حال برگزاری است و امروز روز سوم جشنواره هم میتونیم بگیم که تا انتهای شب در واقع به پایان میرسه.
بابک، اونطور که در گزارشی برای وبسایت رادیو فردا نوشتی، از شروع پرهیاهوی 65مین دوره جشنواره فیلم برلین گفتی. ظاهرا به نوعی اشاره داشتی به واکنش ها و استقبالی که از نمایش فیلم جعفر پناهی تاکسی شده و فیلم های دیروز که همچنان گویا ادامه داره. کمی از این واکنش های دامنه دار برامون بگو.
درست آرش، با اینکه امروز سه فیلم دیگه در بخش مسابقه جشنواره در کنار فیلم هایی که در بخش های فرعی جشنواره به نمایش در میاد اکران شد، اما بیشتر صحبت ها و فضای کلی بخش رسانه‌ای جشنواره برلین معطوف جمع‌بندی 4 فیلم مهمی بود که طی روزهای گذشته به نمایش در آمدن. 4 فیلمی که تقریبا جزو آثار پرامید جشنواره امسال هم قرار داشتن. در برای بین شنوندگان ایرانی شد نمایش فیلم آقای پناهی با نام تاکسی از همه مهمتر باشه. به نسبت میشه گفتی که شاید تا اینجا هم جزو موفق ترین فیلم های جشنواره برلین هست. در جدول ارزش‌گذاری که نشریات گوناگون در طی روزهای برگزاری جشنواره منتشر میکنن، فیلم تاکسی یا فیلم اول هست از نظر منتقدان یا فیلم دوم با یک فیلم بریتانیایی به نام 45 سال از کارگردان شناخته شده اندرو های داره رقابت میکنه و به نسبت میشه گفت که نمایش بسیار موفقی داشته. حتی میشه گفت نسبت به دو فیلم دیگری که آقای پناهی طی سالهای اخیر پس از اتفاقاتی که براش در سال 88 افتاد، میشه گفت که فیلم تاکسی در بازخوردی که از مخاطبان گرفته فیلم موفقی بوده. امروز هم که نوبت نمایش‌های مردمی فیلم بود در سینماهایی که عموم مردم میتونن برن فیلم رو ببینن، سانسای بسیار شلوغی رو پشت سر گذاشت و میشه جزء فیلم هایی بود که بلیتش به قول معروف سولداد و پایان یافته بود و مخاطبان اشتیاق زیادی برای تماشاش از خودشون نشون داده بودن.
بابک، گویا امروز هم سینما ایران سهمی از جشنواره برلین داشت. امروز چه فیلمی از سینما ایران به نمایش در آمد اونجا و استقبال از این فیلم چطور بود؟
فیلم مادر قلب اتمی امروز نخستین نوبت نمایش خودشو داشت در بخش فروم جشنواره. دیروز در کنار فیلم تاکسی در بخش پانوراما فیلم پریدن از ارتفاع کم دیگر نماینده سینمای ایران هم به نمایش در آمده بود و با این سه نوبت نمایشی که داشتن تمام فیلم های ایرانی مراسم رونمایی خودشون رو در جشنواره برلین پشت سر گذاشتن، همزمان با جشنواره فیلم فجر در تهران که نکته قابل توجه اینه که هر سه این فیلم ها از حضور در جشنواره فجر تهران محروم بودن، هر کدوم به دلایلی. فیلم آقای پناهی که در تیتراژش هم اشاره شده که اساسا پروانه ساخت نگرفته، اما سازنده فیلم پریدن از ارتفاع کم که من باهاش صحبت میکردم درباره حضور نیافتن فیلم در جشنواره فجر میگفت که خودمون هم متوجه نشدیم و هیئت انتخاب این فیلم رو رد کرد. برای فیلم مادر قلب اتمی در روزهای اخیر سازندهش پس از اینکه از جشنواره فجر کنار گذاشته شد نامه ای نوشت به دبیر جشنواره و به این موضوع اعتراض کرد. مرتبط با این هم حدود 2 ساعت پیش آقای حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد نامه سرگشاده‌ای به دیتر کاسلیک دبیر جشنواره فیلم برلین نوشته و در این نامه از رویکرد سیاسی جشنواره برلین انتقاد کرده. اشاره آقای ایوبی به اظهارات دیتر کاسلیک و وزیر فرهنگ آلمان هست که در شب افتتاحیه بر رویکرد جشنواره برلین برای دعوت همیشگی از جعفر پناهی اشاره و تاکید کردن. حالا آقای ایوبی میگه که این رویکرد نشان دهنده سیاست زدگی جشنواره است و اینکه جشنواره برلین سیاست رو بر فرهنگ و هنر ترجیح داده، هرچند مدیران جشنواره برلین میگن که همواره جشنواره برلین نمایشگر فیلم‌های اجتماعی و فیلم‌هایی بوده که از وقایع روز کشورهای خودشون و شرایط اجتماعی اون کشورها متاثر بودن.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر که از برلین تحولات سینما ایران در تهران رو هم دنبال کردی و برای ما و شنوندگان رادیو فردا اونها رو بازگو کردی.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و به بخش دوم مجله شامگاهی شنبه 18 بهمن سال 93 رسیدیم، در حالی که ساعت از 19:30 دقیقه به وقت تهران چند ثانیه است که گذشته. بهروز کارونی در استودیو خبر رادیو فردا همراه با من با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و جهان. سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدید.
سلام آرش عزیز و همتون شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف و فیلیپ همند وزیران امور خارجه ایران و بریتانیا روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کردند. وزیر خارجه بریتانیا در صفحه توییتر خود گفتگوی روز شنبه با محمد جواد ظریف را سازنده توصیف کرد و نوشت رسیدن به توافق هسته‌ای در صورت وجود اراده لازم ممکن است و از ایران خواست تا این فرصت را از دست ندهد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشته بود که مذاکرات وارد جزئیات بحث‌های فنی شده و بر چگونگی رفع تحریم‌ها و تعداد سانتریفیوژ‌ها متمرکز است. محمد جواد ظریف از روز جمعه که وارد مونیخ شده با وزیران خارجه آمریکا، آلمان و روسیه، از اعضای دیگر گروه 5+1، همچنین یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان آقای ظریف هم روز شنبه با وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا و ویلیام برنز از مذاکره کنندگان هسته‌ای این کشور در مونیخ دیدار کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار با رهبران روسیه و فرانسه برای رایزنی درباره بحران اوکراین، چشم‌انداز برقراری صلح در آن کشور را همچنان مبهم توصیف کرد. رهبران آلمان و فرانسه پس از جلب نظر پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز گذشته پیشنهاد صلحی به روسیه ارائه کرده بودند. آنگلا مرکل روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به تلاش دو کشور آلمان و فرانسه برای برقراری صلح در اوکراین از میزان سربخش بودن این فعالیت‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیشبینی کرده است که در صورت عملی نشدن توافق صلح بین اوکراین و روسیه وقوع جنگ حتمی خواهد بود. محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید شمار کاربران اینترنت در ایران در یک سال و نیم گذشته با رشدی حدوداً 2.5 برابری از 3 میلیون به 8 میلیون تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود وایزی روز شنبه در استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر تمامی مراکز بزرگ مانند دانشگاه‌ها از اینترنت بدون محدودیت سرعت و پهنای باند برخوردار هستند. وزیر ارتباطات ایران در حالی از افزایش سرعت اینترنت در ایران خبر داده که بر اساس آخرین رتبه منتشر شده در میان 186 کشور جهان، ایران از لحاظ سرعت اینترنت رتبه 170 را به خود اختصاص داده است. و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که علاوه بر بیمه کنونی دست کم 2500 قلم دارو در ایران، تعداد داروهای تحت پوشش بیمه رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری واحد مرکزی خبر متعلق به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه در حاشیه مراسم جشن شکرگزاری سلامت گفت که شورای عالی بیمه همزمان تلاش می‌کند فعالیت خود را بر پیشگیری از بیماری‌های صعب العلاج از جمله سرطان متمرکز کند. آرشون
سپاسگزارم از بهروز کارونی. اما برای خواندن و شنیدن و دیدن گزارش‌ها، اخبار و تحلیل‌های بیش از اینها که تقدیمتون کردیم، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. از جمله بخش‌های جدیدی که در وبسایت رادیو فردا اضافه شده و همکارانم اون رو طراحی کردن، بخش اینستاگرام که می‌تونید در این بخش عکس‌هایی از پشت صحنه رادیو فردا و دیگر تصاویر خبری رو ملاحظه بکنید. هم اکنونی که من با شما صحبت می‌کنم، خبری از فرمانده سابق سپاه تهران در وبسایت رادیو فردا خبر یک هست، مبنی بر اینکه ایشون گفتن در اعتراضات سال 88 بیش از 830 نفر قطع نخاع شدند. اما نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان که این بار همکارم امیر مصدق کاتوزیان همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در کنفرانس امنیتی مونیخ در گفتگو با سه کارشناس به همین گفتگوها پرداخته. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. وزیران خارجه ایران و کشورهای 5+1 این بار در کنفرانس امنیتی مونیخ گرد آمدند تا برای حل مسئله هسته‌ای ایران راه حلی دیپلماتیک پیدا کنند. ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین و روسیه مهلت 24 مارس برابر با 4 فروردین را تعیین کردند تا بر سر چارچوب موافقت کنند که زمینه ساز رسیدن به یک توافق نهایی و جامع در 30 ژوئن نیمه اول تیر ماه آینده شود. همزمان اسرائیل هشدار می‌دهد که رسیدن به یک توافق به توصیف این کشور بد دست ایران را برای تولید سلاح هسته‌ای باز می‌گذارد و این امر سبب نگرانی اسرائیل است. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه آمریکا که در پی انتخابات اخیر کنگره اکثریت را در سنا و مجلس نمایندگان مردم این کشور کسب کردند، از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت کردند که در اسفند ماه در کنگره آمریکا نطق کند. دعوتی که سبب انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حامیان او در حزب دموکرات این کشور شده است. تهران اتهامات قدرت‌های غربی و متحدان این کشورها را رد می‌کند که در تلاش برای کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای است، اما همزمان نه برنامه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های حساس هسته‌ای دیگر ایران متوقف شده و نه تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران که تضعیف اقتصاد ایران را هدف گرفته. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، گرچه اختلاف نظر بر سر تعداد سانتریفوژهایی که ایران می‌تواند در چارچوب توافق بلند مدت فعال نگاه دارد کاهش یافته، اختلاف بر سر رفع یا جدول زمانی کاهش تحریم‌ها باقی است. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ به بررسی وضعیت پرونده هسته‌ای ایران نشستند. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در گلاسکو، منصور فرهنگ، استاد ارشد روابط بین‌الملل در نیویورک، و رسول نفیسی، تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن. آقای نفیسی، با شما شروع کنیم و ابراز حمایت‌ها و ابراز تردیدها درباره رویکرد دولت اوباما به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در واشنگتن.
فضا قبل از سخنرانی سالانه پرزیدنت فضای سنگینی بود که با این سخنرانی به نظرم یک دفعه جو عوض شد و ما دیدیم که حتی خانم هیلری کلینتون که احتمالاً کاندیدای انتخابات آینده است و معمولاً خودش رو از سیاست خارجی پرزیدنت دور نگه می‌داره، دیدیم که اومد و حمایت کامل کرد از این به اصطلاح سیاست پرزیدنت برای مذاکرات، و حتی بعضی از نمایندگان مجلس که قبلاً در یه حالت مخالفت با سیاست‌های اوباما بودند و بیشتر طرفدار تندروی بودند مثل کریستن گیلبند یا کوری بوکر، اینها هم اومدن و به حمایت، و الان فضای بسیار نمیتونم بگم که صلح‌آمیزی شده، ولی اون شدت و حدت از بین رفته. دیدیم که حتی تحریم ها رو گفتن عقب میندازیم، اون لایحه، یعنی طرح و لایحه رو، و حتی دیدیم که در بسیاری از روزنامه های بانفوذ حمایت از مذاکرات با ایران افزایش پیدا کرده. به نظرم اون سنویتی که آقای پرزیدنت در سخنرانش عنوان کرد، یعنی اینکه یا مذاکرات یا جنگ، و بعد اضافه کرد که واقعا جنگ رو ما دیگه نمیتونیم در نظر داشته باشیم به عنوان گزینه. البته این رو آشکار نگفت ولی مضمر بود در صحبتش. به نظرم این سنویتی که ایجاد کرد و این مسئله که عنوان کرد بسیار مؤثر بود و الان به طور قطع اون 4 سناتور دموکراتی که لازمه که به اصطلاح بتونن که این لایحه رو بگذرونن قطعا دیگه در دسترس جمهوری خواهان نخواهد بود و آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
آقای فرهنگ نظر شما چیه؟ پشتیبانی هایی که از رویکرد دولت اوباما به مذاکرات میشه وزنه بیشتری داره یا چالش هایی که همین دولت در چارچوب سیاست داخلی آمریکا با اون روبروست؟
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم و دلیلش اینه میدونم که منافع دولت آمریکا و حتی میخوام بگم منافع سیستم حاکمیت یا رژیم آمریکا و منافع رژیم ایران این ضرورت رو ایجاد کرده که راه حلی برای این معضل پیدا بکنن که برای طرفین قابل تحمله. علتش ایران انگیزه هاش بیشتر اقتصادی است. فروش نفت ایران به یک پنجم سال 2011 رسیده و از نظر اقتصادی ایران گرفتار بن‌بستی شده و در ایران اجماع وجود داره که حل مسائل اقتصادی کشور در گروه پیدا کردن راه حلی برای مسئله هسته‌ای است. در آمریکا به طور کلی خصوصا با نفوذ اسرائیل برنامه هسته ایران دو راه میتونه داشته باشه که نگرانی های دنیای غرب رو رفع بکنه. یکی این که این برنامه از جهت کمی و کیفی غنی‌سازی اورانیوم و ذخیره اورانیوم در حدی بمونه و اون حد زیر نظر بازرسان آژانس بین‌المللی باشه که حتی اگر ایران تصمیم بگیره که موضعش رو عوض بکنه و در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره نیاز به وقت داشته باشه، حداقل یک سال. اگر این راه یعنی راه دیپلماتیک نتونه این نگرانی رو رفع بکنه، یعنی برنامه هسته ایران رو حداقل مهار بکنه برای مدت معینی یا 5 سال یا 10 سال که در قرارداد خواهد بود، اون موقع گزینه دیگه در آمریکا میتونه گزینه جنگ باشه. و وقتی به گزینه جنگ میرسیم بیش از 73% از مردم آمریکا از گزینه دیپلماسی حمایت میکنن و با استفاده از گزینه نظامی در حال حاضر مخالفن. و وقتی میرسیم به تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا، بجز اون عده قلیلی که تحت تاثیر اسرائیل گزینه جنگ رو میپذیرن، یعنی میخوان زیربنای برنامه هسته ایران رو منحل بکنن و اصلا چنین امکانی در ایران به طور بالقوه باقی نذارن که ایران بتونه در جهت کسب توانایی برای غنی‌سازی اورانیوم یا ساختن سلاح هسته ای حتی در آینده پیش بره. بنابراین من فکر میکنم دخالت های آمریکا در افغانستان و عراق و به طور کلی حتی در لیبی و یمن و غیر ذلک، نظر کسانی رو که همیشه میخوان از طریق استفاده از گزینه نظامی مسائل حل کنن، اونا واقعا در موضع دفاعی قرار دارن و به هیچ وجه افکار عمومی از اونا حمایت نمیکنه. بنابراین واقعیات در دو طرف باعث شده که طرفین در جهت پیدا کردن راه حلی پیش برن و من معتقدم که هم سخنرانی اوباما و هم حرفایی که در ایران زده میشه و به طور کلی ادامه این مذاکرات این امید رو میده که این مسئله از طریق مسالمت‌جویانه و دیپلماتیک حل بشه و کار به خشونت کشیده نشه. من هم مثل آقای نفیسی نسبتاً خوشبینم.
آقای تغیزاده شما چشم انداز رو چگونه میبینید؟
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم و اعتقاد ندارم که فضای حاکم بر مذاکرات به خصوص بعد از سخنرانی سالانه آقای اوباما تغییری پیدا کرده. یک نگاه گذرا به رسانه‌های جمعی مرتبط با حاکمیت جمهوری اسلامی به خصوص طی 2 هفته گذشته نشون میده که این جو بسیار سنگین‌تر از پیش شده. به من اعتقادم این است که هر چقدر این مذاکرات طولانی‌تر بشه، وقت رسیدن به توافق ما بین طرفین کمتر خواهد شد. مذاکرات الان محدود شده به گفتگوهایی که ایران با آمریکا انجام میده و الان حتی
حتی راهپیمایی کردن آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با وزیر خارجه آمریکا هم مورد انتقاد کسانی است که مخالف رسیدن به توافق اتمی در ایران هستند. روی صحنه کمترین تغییری در طول هفته‌های اخیر صورت نگرفته و به خصوص بعد از به قدرت رسیدن کنگره تازه آمریکا، همچنان پشتیبانی برای مطرح کردن دو لایحه که مطرح کردند و اونها تحریم‌های بالقوه‌ای رو در صورت به توافق نرسیدن مذاکرات جدول زمانبندی براش تنظیم کردند که حتی مثلا اگر به تصویب برسه محصولات نفتی ایران در ماه اوت تحریم خواهد شد، در ماه نوامبر تحریم شامل مقامات حکومت ایران میشه، در طول ماه بعد منابع مالی ایران و مناسبات خارجی ایران تحت تحریم قرار میگیرن و غیره. لایحه دیگری که همچنان مطرح است و ممکن است به سطح سنا راه پیدا بکنه و به رأی گذاشته بشه، مربوط به رئیس تازه کمیسیون مناسبات خارجی آمریکا باب کوکر هست که او میخواد هر توافقی با ایران به تایید مجلس سنا برسه و به تایید مجلس نمایندگان. من نمیدونم کدام تحول در صحنه صورت گرفته که باید ناظران نسبت به آینده مذاکرات خوشبین تر باشند. اون چه که به نظر میرسه سنگین تر شدن جو مذاکرات است، در حالی که ما اراده خاصی برای عبور سیاسی از موانع فنی نمیبینیم. اگر این اراده نزد طرفین وجود داشت، میتونست حتی در زمان توافق موقت زمینه اصلی رسیدن به یک توافق جامع فراهم باشه. این شرایط نسبت به گذشته تغییری نکرده و اگر تغییری کرده در جهت منفی بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
این نفیسی آقای تغیزاده جور دیگه این مسائل رو میبینن، اما اضافه بر استدلال های دیگه که ممکنه که داشته باشین، این سوال من از شما دارم که کشمکش های رگه غرب ستیز جناح اصولگرا با دولت روحانی اثری بر روی مذاکرات میتونه داشته باشه یا نه؟
اجازه بفرمایید که در مورد فرمایشات جناب تغیزاده عرض کنم که وضعیتی که ایشون توصیف کردن البته درسته، این وضعیت حاکمه. من دکتر فرهنگم فکر نمی‌کنم اختلافی داشته باشیم درباره اینکه وضعیت حاکم بعد از انتخابات میان دوره که صورت گرفت و جمهوری خواهان مجلس این رو گرفتن بسیار بسیار تیره و تار بود، این رو بنده عرض کردم. ولی به نظر میرسه که از بعد از سخنرانی اوباما اون تحولاتی که عرض کردم، به خصوص مثلا حمایت هیلری کلینتون یا اینکه اصلا طرح تحریم ها افتاد، به کلی لحن روزنامه های مثل وال استریت جورنال و اینها حتی لحن اینها هم عوض شده. و در قسمت ایران که فرمودن که جو سنگین تر شده، ببینید فرضی رو مطرح کردن که بسیار مهمه که حتی طول میکشه به ضرر توافقه. این فرض رو باید با آن بررسی کرد. من چندان موافق نیستم با این فرض بسیار مهم جناب تغیزاده، به لازم این که در ایران لازمه که این موضوع جا بیفته، یعنی هرچه طول بیشتر بکشه بیشتر تندروها گوششون و چشمشون عادت میکنه که ایرانی ها و آمریکا رو در کنار هم ببینن، بحث آشتی باشه، بحث صلح باشه، ببینن که وزرای خارجه با هم راه میرن. اینا همه لحاظ روانی بر جو حاکمه بر ایران بسیار اثرگذار خواهد بود. نهایتا این که حرف اول رو آقای خامنه‌ای نمیزنه، ولی همیشه حرف آخر رو خامنه‌ای میزنه. گاهی وقتا هم البته حرف اول رو میزنه، ولی علل اصول صبر میکنه و حرف آخر رو میزنه. ایشون با این مدارایی که این دفعه نشون داد، با این که مسخره کرد در سخنرانی خودش که دو هفته پیش که بله بذارید مذاکره کنن، آقای خامنه‌ای در مقابل سپاه پاسداران و در مقابل تندروهایی که مخالف هر نوع توافقی هستند، ایشون روشی که پیش کرده روش معمولیه، این است که کم 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 یک موضوع رو جا بندازه. و اگر شما فرض کنید که آقای خامنه‌ای مخالف این مذاکرات بود، اصلا این مذاکراتش وقت صورت نمی‌گرفت. اشاره کردن به مشکلات بسیار وسیع اقتصادی جناب دکتر فرهنگ. شرایط وضعی نیست که بشه دیگه در ایران تندرو و کندرو داشت. شرایط نهایتاً الغا می‌کنه به طرفین که باید این موضوع رو یک جوری سرش به هم آورد و در آینده تقلب کرد و چیزها رو به اصطلاح به هم زد و اینها. و به همین دلیل من فکر میکنم مهمترین قسمت توافق 5 به اضافه 1 با ایران باید روی پروتکل الحاقی باشه. این بازرسان IAEA و سایر کسانی که فرستاده میشن، اینها به طور مستقیم و بدون اطلاع قبلی از سازمان ها و تاسیسات ایران بازرسی کنند و این مشکل ترین قسمت توافق خواهد بود، به لحاظ اینکه مقامات ایرانی معتقدند که اینها جاسوس هستند و اینها میخوان جاهای نظامی ایران رو پیدا کنند و غیر ذالک. اگر که در این نکته کلیدی طرفین به توافق برسند، من فکر میکنم توافق انجام شده. اون 4-5 مورد دیگه مهم نیست. مهمترین قسمتش این است که ایران نتونه در آینده تقلب‌هایی بکنه و از اون طرف خاطر کشورهای دیگر رو آسوده کنه که به دنبال بمب اتم نیست. وگرنه در مورد این مبارزه‌ای که در ایران وجود داره بین جناح اصلاح طلب و جناح محافظه‌کار، من فکر میکنم که جناح محافظه‌کار باخته این بازی رو و الان رئیس جمهور و وزیر خارجه هستن که دست بالا رو دارن. البته این نظر بنده است و دوستان قطعا ممکنه که نظرات دیگه داشته باشن.
آقای فرهنگ، حضور بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا اگر صورت بگیره، میتونه به صورت مانعی در برابر شکل گیری توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 عمل کنه یا چندان تاثیرگذار نیست؟
ببینید، اولا راجع به ایران، این بستگی به این داره که ما چه نظری راجع به ماهیت رژیم ایران داریم. رژیم ایران از آغاز پیدایشش یک جنبه به صدا پاپولیستی، ایدئولوژیک، بلند پروازی و ادعاهای امام حسینی و امام حسنی و عاشورا و تاسورایی داشته که برای پایه اجتماعیش لازم بوده و این ادعاها ادامه پیدا میکنه. ولی از روز اولی که آقای خمینی در پاریس بود تا اومد ایران، رژیم ایران یک بعد بسیار مهم ماکیاولیستی هم داشته که ایدئولوژی در خدمت قدرت. دقیقا اتفاقی که در اتحاد شوروی افتاد، اتفاقی که در چین افتاد، اتفاقی در کوبا افتاد، اتفاقی که برای انور خوجه افتاد. هر چی زمان میگذره برای این رژیم های بلند پروازی که میخوان انقلاب رو صادر بکنن، جنبه ماکیاولیستی و جنبه منافع رژیم ارجحیت پیدا میکنه به ادعاها و بلند پروازی های ایدئولوژیک. و این موضوع در ایران هم اتفاق افتاده با سرعت بسیار زیاد. به این دلیل که وقتی میگم منافع رژیم حکم میکنه، ایده هستن که چون نمیخوان به سر گروه های اصلاح طلب مثل روحانی یا رفسنجانی یا خاتمی یا غیر ذالک اینها اعتباری کسب بکنن از حل این مسئله، این انتقادات رو میکنن. ولی اون جایی که رسیدن به اون حد وسطی که برای طرف مورد پذیرشه، اونها ساکت خواهند شد، همون که در رابطه با جنگ ایران و عراق ساکت شد. در آمریکا مخالفت هایی که کنگره آمریکا میکنه به هیچ وجه انگیزه یگانه نداره. بخشی از کنگره آمریکا که یک اقلیتن، اینها تحت تاثیر اسرائیل میخوان به طور کلی تمامیت زیربنای هسته ایران رو نابود بکنن، در حالی که در عهدنامه موقتی که گروه 5 به علاوه 1 با ایران تایید کردن، دنیا پذیرفت که ایران زیربنای هسته‌ای خودش رو داشته باشه و ایران هم پذیرفت محدودیت در کم و کیف غنی‌سازی اورانیوم، مقدار ذخیره اورانیوم و بازرسی بدون قید و شرط بین‌المللی، یعنی پروتکل الحاقی رو بپذیره. اون نقطه عطفی بود در این مذاکرات. و بعدم که دفعه دوم مذاکرات به نتیجه نرسید، اما بی نتیجه هم نبود، تصمیم گرفتن که باز این مذاکرات رو ادامه بدن و ایران هم ماهیانه 700 میلیون دلار از پول‌های مسدود شده خودش دریافت بکنه که اون هم در واقع نشانی از توافق طرفین بود. در کنگره آمریکا یک بخش اونو میخوان، اون بخش تیپای مثل هنری کیسینجر و گروه های دیگه عناصری هستن که اینها با مذاکره مخالفن و در واقع میخوان همون کاری رو در ایران بکنن که در عراق و افغانستان کردن. ولی اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران آمریکا میگن برای منافع ملی آمریکا این کار فاجعه باره و به هیچ وجه هم تضمین کننده این نیست که بعد از اون ایران نتونه در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره و در واقع این امکان رو تشدید میکنه و افزایشش میده. برای اینکه بلافاصله ایران از اهنامه مند گسترش تسلیحات هسته‌ای میاد بیرون، دیگه بازرسان بین‌المللی هم در اونجا نخواهد بود و آمریکا نمیتونه 1 میلیون سرباز در ایران برای مدت نامحدود مستقر بکنه که علم و دانش و این حرفا در ایران بتونه خفه بشه. کنگره آمریکا ایده‌شون هستن که میگن چون این تحریم ها باعث شده که ایران به پای میز مذاکره بیاد و انعطاف نشون بده، بنابراین ما باید تشدید بکنیم این تحریم ها رو برای اینکه نتیجه دیپلماتیک تضمین بشه، نه به این دلیل که با حل دیپلماتیک مخالف باشن. به همین دلیلم بود که بعد از سخنرانی اوباما و اینکه به طور رسمی گفت من وتو میکنم، خودشون به این نتیجه رسیدن که هر نوع تحریبی رو موکول بکنن به بعد از پایان مدت آینده مذاکرات. اینجا هم این منافع ملی آمریکاست که حکم میکنه باید به یک نتیجه دیپلماتیک رسید و از جنگ پرهیز کرد، برای اینکه امروز هم افکار عمومی آمریکا اکثریت بزرگشون مخالف جنگ. مجموعه اینها در ایران و در آمریکا این امید رو بیش از هر زمان دیگری به ما میده که اینها میتونن به نتیجه‌ای برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه و در اون طریق هم دارن پیش میرن، نه به این دلیل که ماهیت رژیم عوض شده و یا الزاماً این توافق میتونه زمینه ساز دوستی بین ایران و آمریکا باشه. این امکان هست که در آینده این چنین زمینه سازی باشه، ولی عهدنامه نهایی و جامع به خودی خود تعیین کننده روابط دوستانه با دو تا کشور نیست، بلکه نتیجه‌اش اینه که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به تدریج کاسته میشه و آمریکا و اروپا و اسرائیل هم از نگرانی اینکه ایران داره در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش میره کم میشه.
آقای تغیزاده، آقایان نفیسی و فرهنگ توجه میدن به اینکه تفاوت کرده وضعیت کنگره آمریکا از زمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نطق وضعیت سالانه حکومت رو ایراد کرد. نظر شما؟
به نظر من باید تفاوت قائل بشیم بین شرایط مطلوب و شرایط ممکن. نقطه نظرهایی که جناب نفیسی، جناب فرهنگ منعکس میکنن خواسته های شخصی است و انتظار مطلوبی است که من هم خودم رو در اون شریک ببینم. منم انتظار دارم که توافقی صورت بگیره، ولی آیا واقعا واقعیت های صحنه هم چنین چیزی رو حمایت میکنه، تقویت میکنه؟ از دید من هنوز وضعیت موجود وضعیت فراهمی نیست که بشه امیدواری بیشتر نسبت به آینده مذاکرات داشت. سوالات بسیاری هنوز باقی است که پاسخ برای اونها پیدا نشده. اینکه آیا ظریف در شرایط کنونی سخنگوی مجموع هیئت حاکمه هست، آیا واقعا او از یک اقتدار کامل برخورداره که از جانب حکومت صحبت بکنه، آیا واقعا در درون حکومت یک همصدایی ایجاد شده، آیا واقعا جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی برای رسیدن به توافق یک حاکمیت قابل اعتماد و تقلب نخواهد کرد؟ ما اگر صحبت از یک توافق خوب میکنیم باید پاسخهای روشن برای همه این پرسشها داشته باشیم، ولی از اون سو اگر ببینیم که یا بگیم که آقای اوباما به هر قیمتی چون میخواد طرف جنگ نره میخواد یک توافق اتمی با ایران رو امضا بکنه، باید بپرسیم آیا واقعا جمهوری اسلامی شباهتی با آمریکا داره یا برعکس آمریکا شباهتی با جمهوری اسلامی داره یا خیر. آقای اوباما یا ناگزیر یک توافق احتمالی رو مطابق با اونچه که یک طرح در دست مطرح شدن در کنگره هست به کنگره ببره و تصویب کنگره رو و مقدمتاً سنا رو بخواد، یا اینکه از اختیارات اجرایی خودش استفاده بکنه و این توافق رو با ایران امضا بکنه. اگر چنین توافقی به هر صورت با ایران امضا بشه، کنگره این فرصت رو برای خودش مغتنم خواهد شمرد که بعد از یک سال یا یک سال اندی که از دولت آقای اوباما میگذره مفاد این توافق‌ها رو لغو بکنه و وضعیت برگرده به شرایط کنونی، یا اینکه آقای اوباما این طرح رو مطابق خواسته نمایندگان کنگره به سنا میبره و تصویب اونها رو میخواد، بنابراین در این شرایط نمیتونه هر چیزی که میخواد تو این متن توافق بگذاره. هنوز سوالات اصلی در مورد اینکه چند هزار سنتریفیوژ در ایران کار بکنن باقی است. هنوز در مورد اینکه تحریم ها چطور علیه ایران برداشته بشه و به چه مدت برداشته بشه باقی است، و هنوز اینکه زمان راستی آزمایی چقدر طول خواهد کشید، 10 سال یا 15 سال، هنوز باقی است. و مسئله اصلی این که اون چیزی که ما به عنوان بریکاد ازش یاد میکنیم، یعنی حداقل فاصله ایران برای فرار به سمت ظرفیت بالقوه اتمی به مدت یک سال، این هنوز باقی است و این سوالات فنی میتونه البته براش راه حلی پیدا بشه اگر اراده سیاسی لازم در این جهت وجود داشت، ولی متاسفانه من حداقل از دید مسئولین ایران نه هم صدایی میبینم نه اراده لازم، و تصور میکنم که در طول هفته های اخیر خواسته های جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات بیشتر از پیش شده. این خواسته ها رو از زمانی که آقای خامنه ای سال گذشته مسئله استفاده یا نیاز به 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی رو مطرح کرد تا به حال ادامه پیدا کرده. همین چند هفته پیش بود که آقای لاریجانی رئیس مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت نرسیدن رسیدن به توافق، ما غنی‌سازی به هر میزان رو ادامه خواهیم داد و همین حالا به دنبال امضا جمع کردن هستند که در صورت نرسیدن به یک توافق با آمریکا در مهلت تعیین شده که کلیاتش باید در ماه مارس به تصویب برسه، اونها مفاد توافق ژنو رو کلنده کن خواهند کرد. اینها همه تهدیدهایی است که واقعیت داره و روی صحنه هست و من متاسفانه نمی‌بینم گام اصلی و لمسی برداشته شده رو در جهتی که امیدواری ها به توافق رو افزایش بده. متاسفانه به این شرایط منفی ضعف مدیریت وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری هم اضافه میشه. آقای جان کری که شاید طبق نظرخواهی های اخیر به عنوان کم اثرترین وزیر خارجه دوران معاصر آمریکا تا به حال ازش یاد شده.
خب در یک بحث و مناظره کوتاه قرار نیست همه اختلاف نظرها رفع بشه. تفسیرهای متفاوت امتحان خودشونو در جریان رویدادهای آینده و واقعیت‌های بعدی پس میدن. با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صدای رادیو